استغفر الله ربي واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جهت خوشنودی قلب مطهر آقا و مولامون ولی نعمتمون امام زمان ارواح نافدا حجت حی زمان خودمون و صاحب سفرمون دلها رو متوجه اون حضرت کنیم و همه با هم صلواتی و رحمت بفرمایید. خدای تبارک و تعالی در قرآن مجید می‌فرماید که ای پیغمبر به این مردم اینطور بگو که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی به مردم بگو اگر شما محبت خدا را در دل دارید پس از من پیغمبر پیروی کنید. نتیجه اش این میشه که اگر از من پیغمبر پیروی کردید خدا هم شما را دوست خواهد داشت. این ترجمه آیه. توضیح مختصرش، صحبت از مقام محبت عبد در نسبت با خدای تعالی حالات مختلفی داره. یکیش حالت محبته، یکی حالت رضا هست، یکی حالت خوف هست که اینها به تناسب شرایط متفاوته. مثلا در مورد خوف، خب یکی از حالات عبد با خدا خوفه، یعنی انسان از خدا بترسه، این هم خودش مقام رفیعیه. در کافی شریف هست که امام صادق علیه السلام می فرماید اذا خاف العبد، این حدیث رو امام صادق از رسول خدا نقل میکنن، اذا خاف العبد کل لسانه. خیلی عبارت جالب و عجیبیه. یعنی اگر حالت خوف در انسان ایجاد بشه نتیجه اش و ثمره اش این میشه، یکی از نتایجش، یکی از علائمش این میشه که این آدم موقع حرف زدن کأن لکنت میگیره، راحت نیست. شما دیدید خودتون وقتی با رفیق خودتون صحبت میکنید خیلی راحت به قول معروف بلبل زبانی میکنیم و اینها، ولی اگر قرار باشه ما در حضور یک بزرگی صحبت کنیم یه مرتبه آدم به پته پته میفته چی بگم چی نگم بد نشه. میفرماید وقتی که این حالت در عبد مستقر شد، اذا خاف العبد کل لسانه، در اثر مراقبه شدید دیگه موقع حرف زدن راحت نیست، هی داره این پا اون پا میکنه، هی داره مزه مزه میکنه چی دارم میگم، این حرفی که میزنم خوبه خوب نیست. اون وقت مقام دیگر مقام حبه و اینطور هم نیستش که اینها نسبتشون طولی باشه، یعنی ابتدا بگیم عبد در حالت خوفه، بعد که در مسیر بندگی رفت جلو به مقام حب میرسه، نه، اینها از لائم گوناگونی از حالت عبودیت عبدن. یعنی چی؟ یعنی عبد همون موقع که محبه همون موقع هم خائفه. اتفاقا کسی که در مقام محبت رفعت مقام پیدا میکنه، رشد میکنه، بالا میره، خوفش بیشتر میشه. خوف از چی؟ خدا که محبوب اوست دیگه از چی میترسه؟ خوف از این که نکنه خدا بدش بیاد، نکنه اینی که دارم ازم بگیره، نکنه قهرش بگیره، چون میدونه که ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه، ممکنه یه موقع من اشتباه کنم. و عالم هم مثل میدان مینه، هر قدمی که برمیداری باید پناه به خدا ببری. یه جمله پرروحی مرحوم آقای بهجت داشت، میگفتش که یک قدمی که برای غیر خدا برداری بعدش معلوم نیست چی بشه، بعدش معلوم نیست چی بشه. عالم مثل میدون مینه دیگه، یه مرتبه دیدی اوضاع خراب شد، چقدر ترسناکه، چقدر نگران کننده است که در قرآن میفرماید وتلا علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا. شما که الان حالت اعتکاف دارید و روزه دارید و در اثر روزه لطافت روح پیدا میکنید، بهتر میتونید معارف رو ادراک کنید، من دعوت میکنم اگر فرصت کردید این چند آیهی که در قرآن مجید در مورد بلعم باورا آمده این آیات رو مطالعه کنید. قصهش مهم نیست، حالا بلعم باورا کی بود کی نبود، باباش کی بود، نمیدونم تو چه شهری بود، ول کن این حرفا. این آیاتی که داره از بلعم باورا حرف میزنه این مهمه. تعبیر قرآن چیه؟ میفرماید که وتل علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا، برای مردم بخوان حکایت اون کسی را که ما از آیاتمون به او داده بودیم. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی شخص مورد بحث، حالا میخواد بلعم با اورا باشه یا هر زید دیگری، شخص مورد بحث یک عالم به علوم ظاهری نبود، یک عالم عادی نبود، یک عالمی بود به تعبیر ماها اهل معنا بود. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان ذیل این آیه میفرماید این تعبیر یعنی این که ما بهش آیات ملکوتی داده بودیم، او اهل سر بود، او اهل رمز و راز بود. و خطر اینجاست، نه این که بگیم آقا کسی که مثلا تو وادی معنوی رشد کرد دیگه بیمه میشه، چون گاهی این تصور هست که مثلا افرادی که فقط اهل علم ظاهرن ممکنه زمین بخورن. خب بله، سوال اونهایی که اهل معنویات هستن چطور؟ به شهادت این آیه اونها هم در معرض خطرن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، بعد اون وقت تعبیر قرآن رو ببینید، می‌فرماید که این شخص فنسلخ منها فأتبعه الشیطان. خیلی عجیبه، نمیگه که شیطان آمد او را وسوسه کرد و او از راه بدر شد. خوب دقت کنید، میگه یه اتفاقی اول در خودش افتاد که قرآن از اون تعبیر میکنه به فنسلخ منها. حالا این فنسلخ منها یعنی چی؟ بنده تا این لحظه نمیدونم یعنی چی. لغتش یعنی این که از اون آیات در آمد. مرحوم علامه باز میفرماید که انه اون آیات مثل یک لباسی بر او پوشیده شده بود، اینقدر به اون نزدیک بود و این اون خرقه رو، اون لباس معنوی رو کنار زد. اما خب این لغتش، اما چه اتفاقی در او افتاد؟ او واقعا چه کرد عملا؟ نمیخوایم که فقط حرف بزنیم و ترجمه کنیم. این فنسلخ منها، این بابا چه کرد که بعد از این میفرماد فأتبعه الشیطان؟ اون اتفاق که در درون این آدم افتاد زمینه شد که شیطان به او راه پیدا کرد. خب حالا بحثم در مورد این شخص نیست، شاهد مثال کجاست؟ شاهد مثال اینجاست که یک شخصی به گواهی قرآن به مقامی رسیده که قرآن به صراحت می‌فرماید ما آیات به او دادیم. شهید گمنام آوردن؟ خیلی خوب، کجا سلام؟ خب یه هماهنگی قبلش میکردید. خیلی خوب، خیلی خوب. پس الان کجاست؟ خیلی خوب، پس یه چند لحظه ما یه روزه میخونیم، بعدش چند دقیقه اینجا نگه میدارید؟ سریع میخواید ببرید؟ نه، اگه وقت بازه بگید. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. اختیار دارید، اختیار. خب آقا ما هر چی می‌خواستیم حرف بزنیم عملی شد. دیگه بساط حرفو تعطیل می‌کنیم، میریم سراغ عمل. عرضم به حضور که حالا از این شهیدی که آوردن استقبال می‌کنیم، بعد اگر فرصتی بود دوباره میایم حرافی می‌کنیم، از این حرفا چیزی در نمیاد. اگر فرصت نبود که دعات می‌کنیم. خب یه صلوات بفرستید آماده بشید. فنسلخ منها، همین بلعنباب را فنسلخ منها، از این کنده شد. یک اتفاق درونی براش افتاد که نتیجهش این شد که فأتبعه الشیطان. یعنی انسان خودش اول چراغ سبز نشون میده، بعد شیطان قدرت نفوذ پیدا میکنه. لذا در قرآن فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان خاص من رو توی شیطان بر اونها سلطه نداری. این خیلی حرف ما زمانی معنای این حرف روشن میشه که ما بدونیم شیطان چقدر قدرت داره، که اون بحثش جداست و بحث ماست. ولی شیطانی که اون هم قدرت داره، خدا میفرماید که تو نسبت به بندگان من سلطه نداری. این عبادی نهی سلکه علیه اون سلطان. خب حالا پس اگر شیطان به کسی نفوذ میکنه، خود این آدم از درون یه اتفاق توش میفته و تحت سلطه و نفوذ شیطان. خب این تا کجا هست؟ ما از کجا میتونیم بگیم دیگه آخرش تموم شد؟
اینجا نمیتونه بگم مگر در مرگ که تمام بشه. تا وقتی زنده این خطر هست. پس خوف همیشه هست و اتفاقا محبین که مقام معنوی بالایی دارن و سرمایه معنوی بیشتری دارن خوف بیشتری هم دارن. یه دونه از سرمایه دارای خیلی ناجور سرمایه دار آدم خوبی بود ولی خیلی زیادی سرمایه دار بود، اون میگفتش که ما گاهی حسرت یک کارگر ساده میخوریم که بار کامیون رو خالی میکنه همون روش نماسه هم بگیره تخت میخوابه، ولی میگفت ما صد جور فکر و خیال داریم. آدمی که سرمایه داره خوفش بیشتر. در مسائل معنوی هم همینطور، شما چطور تو جیب پول باشه هی مراقبی، هر جایی نری محله دزدا نری محله شلوغ نری، اونهایی که چیز گیرشون میاد مراقبشون بیشتر میشه. چرا؟ اونی که جیبش خالیه میگه حالا یه دزدی هم بزنه شاید دلش بسوزه یه سیم توش بزنه، ولی اونی که جیبش پره میگه نه بابا به قول آیت الله حسنزاده آقالی حفظ الله تو اون الهی نامه میگه الهی جانم به لب رسید تا که جانی به لب رسید. میگه بابا جون کندم تا این یه ذره گیرم وقت باید خیلی مراقبه داشته باشم که این من بادا از دست بره. اون مسئله که مولوی میزنه خیلی زیباست، میگه که حاکمی رفت مسجد الحرام داشت تماشا میکرد حاجی ها رو، دید یه جوانک لاغرندام رنگ پریده خیلی با وزن داغونی آمد پرده کعبه گرفت شروع کرد التماس کردن و گریه و ناله و زاری. بعد این حاکم گفتش که خب اونه صداش کنید ببینیم چی میخواد، ما اگر میتونیم مشکل بشه حل. صداش کردن اومد گفتش که ناخ تو چته؟ مشکل دنیایی داری؟ گفت نه. مشکل آخرتی داری؟ گفت نه. گفت عاشقی؟ گفت آره عاشق. گفت نه از مشکل عشق. بعد گفت از معشوق دوری؟ گفت نه، معشوقم با من مثل شیر و شکره. گفتش که معشوق تو به تو خیانت میکنه؟ گفت نه، خیلی هم وفادار. گفت خب بنده خدا پس تو چته؟ تو که گرفتار مهنت بعد نیستی، تو که درد فراق نداری، یه جوری داری ناله میزنی که انگار در آتش فراق داری میسوزی. گفت مهنت قرب ز بعد افزون است، دلم از مهنت قربش خون است. گفت خب تو خبر نداری، تو نچشیدی تا وقتی چهره نورانی امام عصر ارواحنا فداه رو ندیدی. میگه خدا به توفیق زیارتش رو نصیب ما هم بکن، ولی وقتی دیدی و چشیدی دیگه هی بالبال میزنی. میگی که نکنه دیگه این توفیق رو از من بگیرن. اونی که چشیده آتشش بیشتر میشه، اونی که چشیده تشنگیش بیشتر میشه، و چون تشنگیش بیشتر میشه مراقبش بیشتر میشه. بنابراین محبین در اوج مقام محبت هم که هستن در این حال گرفتار خوف هم خوفشون زرگش. خب حالا برگردیم به آیه. آیه چه میفهمم؟ ان کنتم تحبون الله، اگر شما محبت دارید، محبت خدا رو دارید، فتبعونی. طلبه ها میدونن فا فا تفریعه، یعنی نتیجهش این میشه هر چیزی یه نتیجه ای داره. تو اگر محبت داری پس پس لابد باید اینجوری باشی. رفتم خدمت امیرالمومنین، عرض کردم ما شیعیان شما هستیم، حضرت هم پس چطور علامت شیعه رو در شما نمیبینم؟ اگر شیعه هستید یه نشانی داره، اگر محب هستی محبت لاف نیست، محبت ادعا نیست، محبت یک حقیقته. ولایی بودن این نیست که شما فرما میذارن جلو پر کنید بعد ما مثلا شیعه دوازده امام هستیم و فرام، این یک حقیقته. این حقیقت خودش رو نشون میده. محبت کسی که محبه با کسی که درد محبت به جانش نیفتاده خیلی تفاوت داره. مادر محبت بچهش رو داره، اون دیگری محبت نداره، لذا مادر بالبال میزنه بر بچهش. محبت آرام و قرار رو از مادر میگیره، لذا اون روایت داره که اگر کسی دم از محبت من زد ولی شب تا به صبح راحت افتاد، این پیداست که بهره‌ای از محبت ما نداره. چرا؟ چون محبت شکلات که نیست که بذاره تو جیبش هیچ اتفاقی نیفته. محبت یک حقیقته، اونم چی؟ یک حقیقت خانمان براندازه. محبت ویران کنه، محبت پدر محب رو در میاره، محب بیچاره میشه، محب رو خاک نشین میکنه. گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. میگه جناب شاه تو که نیازی نداری به این گدا، خاک نشین شدی، همدمش شدی، داری باهاش حرف میزنی، مال تراب رب الارباب، تو چیکار به این گدا داری؟ گفت آتش محبت کن که کلکوپن من گرفته، خود خدا هم گرفتار محبت بنده باشه، خدا احتیاجی به بندش نداره. اما چرا میاد به بندش دعوت میکنه، میگه که بیا با ما حرف بزن، ادعونی از تجربه کن، از گرونی از کن کن، به یاد من باش، چون محبت داره به بندش. این بنده محبوب خداست. خب پس این محبتی که داره میگه، یه محبت اگر در دل داری این یه اثری داره. اثرش چیه؟ فتبعونی. همینجا شما که اهل فضلید، اهل دقتید، متوجه میشید تفاوتی که میان محب و شیعه میگذارن تفاوت صحیحی نیست. اگر محب باشه و شیعه نباشه این پیداست محبت نداره. اگر اهل بیت میگن محبت ما میپذیریم، یه جدایی میگذارن، یه محب یه حساب داره شیعه یه حساب داره، این تفضل اهل بیت. و اگر نه محبت اگر باشه که محب رو بیچاره محبوب میکنه. اینی که میگم من امیر رو دوست دارم، سید الشهدا رو دوست دارم، اما اثر محبت رو در رفتارش نمیبینی، خب محب شبیه محبوب میشه، تو چه شباهتی داری؟ چرا رد پای محبوب در چهره تو دیده نمیشه؟ پس من اومد به خود داری میگی. منطقه اهل بیت کریمن که گفتن همین لاخش رو هم میخرید، همین مجازش رو هم میخرید. این المجاز قد طلب و حقیقت به این معنا درسته، نه به معنای مزخرفی که در میاد. بله، یعنی مجاز بگو تا به حقیقت برسی. من تشبه به آمن فهو و من ادای اونها رو درگرد تا کم کم حالت اونها رو پیدا کنی. اهل بیت کرم کردن، اهل بیت تفضل کردن، وگرنه مگر میشه؟ آیا اصلا ممکنه؟ نه، همچین چیز ممکن نیست. پس محبت نشانه صدق داره. نشانه صدقش چیه؟ نشانه صدقش بیقراری. محب کی آرامش پیدا میکنه؟ موقعی که بتونه حب به خودش رو به محبوبش نشون بده. اینجا اومدن میگن اگر میخوای محبت خودت رو نشون بدی اینجوری نشون بده. فتبعونی، اگر برق محبت خدا در دل تو افتاده، پس بیا و تبعیت کن. یعنی چی؟ یعنی اصلا ممکن نیست محبت خدا در دل کسی باشه، محبت اهل بیت باشه، اما این آدم رفتارش با دیگران تفاوت نکنه. لزوم فرمان حل یست بر لذین یعلمون و لذین لا یعلمون. حتی می فرمان علم واقعی اگر کسی داشته باشه رفتارش عوض میشه. چه رسد به حب؟ حب بالاتر از علمه. علم خیلی ها داشتن اما حبش رو نداشتن. علم مثلا همین خلفای که اومدن خلافت رو قصد کردن، اینا علم داشتن، علم به مقام امیرالمومنین داشتن. ما بارها بعضی روایاتشون رو عرض کردیم، میگن که عایشه نقل میکنه، این روایت در کتب اهل سنت، عایشه میگه که من میدیدم که پدرم ابوبکر زیاد به صورت امیرالمومنین خیره میشه. فقلت یا ابا ما لی اراک تکثر النظر الی وجهک. گفتم چرا به صورت علی خیره خیره نگاه میکنی؟
فقال یا بنیته، پدرم به من گفت سمعت رسول الله یقول، خودم نه مثل من و شما که تو کتاب خوندیم یا از منبری شنیدیم، او میگه من خودم بودم، با گوشای خودم شنفتم که رسول خدا با دو لب مبارکش فرمود ان نظر و الى وجه علی عباده. خب این علم نداره؟ علم داره، میدونه چه خبره ولی محبت نداره، ولی گرایش نداره. در صحنه عاشورا هم همینطور بود ها. در صحنه عاشورا هم کسانی که مقابل سید الشهدا صف کشیدن همه میشناختنش. این اشتباه ما فکر کنیم اونها علم نداشتن، نه میشناختن. خدا لعنت کنه، شمر با سید الشهدا صحبت میکرد میگفت یبن فاطمه، میشناختن. خود سید الشهدا احتجاج کرد باشون، فرمود اما تعلمون ان ابن رسول الله، نمیدونید من پسر پیغمبرم؟ سید ابن طاووس تو لحوف آورده دیگه، برید ببینید. یه کلهم قالو بلا، گفتن چرا میدونیم. فرمود اما تعلمون ان ابن علی ابن المرتضی، نمیدونید من پسر علی هستم؟ کلهم قالو بلا، گفتن چرا میدونید. فرمود اما تعلمون ان ابن فاطمه الزهرا، نمیدونید من پسر فاطمه هستم؟ قالوا بلا. بعد دارد که سید الشهدا اشاره به عمامشون کردن، فرمود اما تعلمون انها عمامه رسول الله، میدونید این عمامه خود پیغمبر من رو سرم گذاشتم؟ قالوا بلا، همه میدونستن. پس علم داشتن. پس چه مرگشون بود؟ بغضن لعبیک. ما میدونیم، احتیاج به آموزش نداریم، احتیاج به تعلیم نداریم. حالا اینجا در این آیه میفرماد ان کنتم تحبون الله، اگر محبت دارید، محبت نشانه داره، فتبعونی، پس باید تبعیت کنی. محب تابع محبوب میشه. هی میری بهش میگه آقای محبوب تو اونقدر هم که فکر میکنی نیستا. میگه تو خبر نداری، حب و شی بگو یومی و یاسم. محبتش کر و کور کرده، محبتش کر و کورم کرده، دنبالش را افتادم، اصلا کاری به کمالش ندارم، محبتش به دلم افتاده. اون وقته که وقتی که کسی محبت پیدا کرد در راه محبوب از چون و چرا هم میفته، از سر و صدا میفته. محب به مقام رضا میرسه. چرا؟ چون محبوبش رو دوست داره. او میگه هرچه از دوست رسد نیکوست. محب اهل چون و چرا نیست. محب نمیگه با عقل جور در نمیاد، میگه حکمان چه تو اندیشی، لطفان چه تو بنمایی. میگه هرچه تو بگی قشنگه، هرچی تو بگی خوبه. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، ما اصلا ما نیستیم که بخوایم در مقابل تو اظهار وجود و اظهار نظر کنیم. بگو هرچی میگی، بگو ما انجام بدیم. اصحاب سید و شهدار رو ببینید، گفتن حسین جان ما اصلا کاری به این حرفا نداریم، بعد از تو ما دنیا رو میخواییم چه کنیم. اینها دیگه وقت سرزنش اثر نمیکنه روشون. لا تأخذ و حوف الله لومتو لائن. چرا؟ چون این محبت پرش کرده. محبت که پرش کرد دیگه هیچی روش اثر نمیکنه. حتی آهن هم روش اثر نمیکنه. باز در مورد اصحاب سید الشهدا گفتن چی؟ لم یمسوا الم الحدید. چقدر زیباست. اینها حتی اصلا سختی آهن رو حس نمیکردن. چرا؟ چون شوق قرب دوست بر جانم فتاد. یک حرارتی در وجودش پیدا شده که همه ی حرارت ها در کنار اون دیگه بیرونقه. این محبت افتاده به جانش، بیچارش کرده. قرآن هی میفرماد اذکرونی اذکرونی. خب کی انسان حالت ذکر پیدا میکنه؟ ذکر اثر محبته. اگر محبت داشتی، محب ذاکر محبوبه. وقتی محبت نبود هی باید امرش کنی برو یاد کن، اون هم نمیتونه. ذهنش مثل گنجش که میپره این ور اون ور، صد جا میره پیش اون نمیره. ذکر اثر محبته. این که قرآن میفهمد اذکرونی اذکرونی، دلالت التزامی رو محبت داره. محبت رو چجوری باید به دست آورد؟ اینو باید از خودش تمنا کرد، اینو باید از خودش خواست. اینو اینجا که هی گاهی میکروفون دست میگیره میگیم آقا همه چی بخوا، یکیش هم اینو بخوا. بگو یه قطره، یه چشمه، یه لبی هم ما تر کنی. به قول یه کسی گفت بعضیا خمره خمره میگیرن سر میکشن. میشه یه تپیالم به ما بدین؟ میشه یه قطره هم به ما بدین؟ میشه ما رو با درد محبت آشنا کنین؟ ببینیم اون وقت چه حالی داره عبادت. تا وقتی محبت نیامده عبادت باره، هی سنگینه، اذیت میشه. اما وقتی محبت اومد میگه پرستش به مستی است در کیش مهر. اون وقت اون عبادتی که بعد از محبته، اون کجا؟ عبادت خشک بی روح بی محبت کجا؟ این کنتم تحبون الله، اگر راست میگید، اگر محبت خدا دارید، فتبعونی، پس را بیفتید. علامت محبت را افتادن. محب بیقراره، بیقرار محبوبشه و ذاکر محبوبشه و همش دنبال میل محبوبشه، همش میخواد ببینه اون چی میخواد ازش و خودش رو با همون تنظیم میکنه. من چون بنا شد تا دهانیم تمام کنم بحث رو ادامه نمیدم. این فتبعونی باشه، اگر یه موقعی دوباره فرصتی بود عرض کنیم خدمتتون. خب پس تا همینجا میخواییم بحث رو جمع کنیم. آقا محبت، قرآن میفرماد علامت داره. اگر محبت خدا داری، علامتش تبعیت و اطاعت. محب سرگشته محبوبش میشه، محب آواره محبوبش میشه. وقت به سید الشهدا میان میگن که آقا این مسیری که شما دارید میرید آخرش این میشه، آخرش اون میشه. یه رسول الله رو در خواب دیدم، فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا. خدا اینجوری دوست داره. خب آقا میخوای بری حداقل خودت برو، زن و بچه رو چرا میبری؟ فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایر. این اثر محبته. شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها میخواییم از همین جا بریم در خانه حضرت زینب سلام الله علیها رو بزنیم. اون چه که حضرت زینب سلام الله علیها رو آواره سید الشهدا کرد، بیابانی سید الشهدا کرد، همین محبت سید الشهدا بود، حب الحسین بود. اگر محبت سید الشهدا میخوایم، که میخوایم، از حضرت زینب سلام الله علیها باید بخوایم. شما نگاه کنید در مصائبی که برای سید الشهدا اتفاق میفته، در بسیاری از اینها، حالا نمیخوایم اغراق کنیم، ولی در بسیاری از اینها حضرت زینب حضور داره. در اون قسمت‌های سخت بود، مثلا موقعی که ابی عبدالله کنار بدن مطهر جوانش علی اکبرش رسید، خب خوندید شنیدید نوعاً حرفایی که میزنن علامت یه چیزیه، و اون اینه که ابی عبدالله کنار بدن علی اکبر داشت کارش تمام میشد. و رفقا ما نمیدونیم و نمیتونیم بفهمیم که سید الشهدا کنار بدن علی اکبر به چه حالی افتاد. اینو هیچکی نمیتونه بفهمه. وقتی هم میگیم پدر شهید تو مجلس فلان، اینا فقط تقریبه به ذهنه، چون مسئله امام حسین با علی اکبر مسئله پدر و پسر نبود. فرمود ما مشتاق رسول الله میشدیم علی اکبر نگاه میکردیم، دلمون برای صدای علی اکبر تنگ میشد، صدای پیغمبر تنگ میشد، به علی اکبر میگفتیم اذان بگو. حالی که ابی عبدالله پیدا کرد، اون وقت حضرت زینب سلام الله علیها اونجا خودش رو رسوند. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه کنار بدن علی اکبر ابی عبدالله نگاهش به بدن علی اکبر بود، اما زینب نگاهش به ابی عبدالله بود. میگه کار سید الشهدا داشت تمام میشد اگر زینب نبود. اگر او نبود نمیتونست از اونجا بلنش. یه جای دیگه هم که باز خیلی بر ابی عبدالله سخت گذشت، کنار بدن مطهر حضرت ابوالفضل العباس بود. اونجا هم بر ابی عبدالله خیلی سخت گذشت، اما اونجا حضرت زینب نبود. خب کجا بود؟ جای سخت تری بود. داشت کنار خیمه بچه ها رو آروم میکرد، هی داشت دلداری میداد، چون وقتی ابی عبدالله رفت دیدن که آمدن سید الشهدا طول کشید، این باعث شد این بچه ها هی هم دیگر سرزنش میکردن، ای کاش اصلا آب نخواسته بودیم، ای کاش الاتش نمیگفتیم، عمو به خاطر ما بلند شد رفت. عمه سادات اینجا داشت آرام میکرد. اما وقتی که نگاه میکنیم، خب سید الشهدا این مصائب رو که میبینه، مقام امامت داره، با مقام امامت داره تحمل میکنه. تازه صحنه هایی بعدن حضرت زینب دید که سید الشهدا ندید، لذا دارد که ابی عبدالله خیلی که شرایط براش سخت شد، خیلی که کارد به استخوانش رسید، هم کنار بدن علی اکبر هم کنار بدن حضرت ابوالفضل، نوشتن ابی عبدالله داد میزد. اما حضرت زینب سلام الله علیها بمیرم براش صحنه ای دید و بعد صحنه هایی دید. من نمیدونم اگر دیگران بودن در کاخ یزید و میدیدن که اون نانجیب دختر ابی عبدالله رو میخواد به کنیزی بگیره چه حالی میشد؟ حضرت زینب قهرمان این صحنه بود و راوی میگه اما عصر عاشورا وضعیت حضرت زینب به جایی رسید که نه تنها داد میزد بلکه میگه دیدیم زینب دستاشو روی سرش گذاشته. این در فرهنگ عرب علامت اضطراره. کی بود؟ اون موقعی بود که خودتون میدونید، نمیخوام خیلی بازش کنم، ما روزه ها رو هی طواف میکنیم، خیلی سمتش نمیریم. حضرت زینب وقتی آمد بالای قتلگاه یه نگاهی به درون قتلگاه کرد، شروع کرد با عمر سعد حرف زدن. گفتش که تو داری تماشا میکنی، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، حسین رو دارن میکشن، تو داری تماشا میکنی. دید فایده نداره. راوی میگه اینجا بود که زینب دستاشو روی سرش گذاشت، برگشت به سمت مدینه و رو کرد به حرم پیغمبر. این چند جمله‌ای که همیشه خونده میشه روزه هایی که حضرت زینب خونده، صلی الله علیک یا رسول الله، هازا حسینک، این همون حسین، هازا حسینک مرملون به دما، یا رسول الله بیا ببین حسین چطور داره در خون خودش غلط میخوره، مقطع الاعضا مجزوز و رأس من القفا. ما زبانمون لاله دیگه، ایناشو بخوایم خیلی ترجمه کنیم، خیلی توضیح بدیم. این جملات رو من فقط روز عاشورا هر موقع منبر برم باز میکنم، غیر اون در حد همین اشاره است. اما راوی میگه زینب یه جور این ناله میزد که آسمان و زمین به گریه افتاده بودن. فوالله بکت و ابکت ما فی السماوات و ما فی الارض. بیاید امشب هم ناله با حضرت زینب، خودمون رو کنار اون جایگاه حضرت زینب سلام الله علیها ببینیم، تل زینبیه، از اونجا یه سلامی به اربابمون کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله. همه چیرم در نظر بگیرید، اموات، گذشتگان، حوائج، فرج امام زمان، حوائج رهبر، همه چی رو در نظر بگیرید. و الارواح التي هللت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله السلام على الحسين والله